ماجرای کربلا عرض کردم در شب گذشته، در واقع اونجا و اون نقطه ایست که در جامعه اسلامی امری رو نشون داد برای مسلمان ها که در واقع اینها از اون عهد پیامبر، از اون عهدی که با پیامبر جهان اسلام رقم زده بود، یعنی پیش اومده بود بین مسلمانان و پیامبر، فاصله گرفتند. وقتی صحبت میکنیم از عهد پیامبر، منظورمون یک قرارداد حقوقی بین پیامبر و مسلمانان نیست، بلکه یک پیوند قلبی است که بین پیامبر و مسلمانان شکل گرفت و این پیوند و این عهد در واقع پایه‌گذار اون نظم و جامعه دینی بود که با پیامبر در مدینه النبی شکل گرفت. در واقع هر شهری، هر نظم اجتماعی، هر فرهنگ اجتماعی، هر تمدنی وقتی میخواد رقم بخوره مبتنی بر اون عهد درونی است که انسانها و پیوند درونی است که انسانها حول یک حقیقتی، حول یک مسیری دور هم اونجا چی رقم میزنند. در واقع این تمدن در یک امر از پیش ساخته شده نیست، بلکه تمدن و یک نظم گسترده‌ای که حالا با مدینه النبی در جهان اسلام رقم خورد امری است که در واقع در درون ریشه در درون مسلمانان داره و این مسئله فقط یک مثلا یک رفتار عمومی بین مسلمانان حساب نمیشه. برای همین وقتی در سال در مثلا در قرن چهار، قرن سوم و چهارم که حالا تو اون قرنها میگن این قرن رو قرن تمدن اسلامی میگن، چون یک پیوند درونی بین مسلمانان وجود داره، یک عهد درونی بر بین مسلمانان است، یک مثلا دانشمندی در مرو سخنی میگه، مثلا دانشمند دیگر مثلا در بغداد بیخبر از اون حرف نیست. یعنی یک کلی، یک فضای کلی. البته حالا چگونه این رقم خورده در جهان اسلام به برکت اهل بیت و خصوصا امام رضا شکل گرفت این تمدن اسلامی که باید در جای خودش حرف بزنیم، اما یک پیوند درونی در جهان اسلام رقم خورد. و این مسئله خب در اوج این مسئله رو ما در کجا داریم میبینیم؟ در مدینه النبی میبینیم. اما وقتی ما میبینیم در کربلا، کربلا اون نقطه ایست که در واقع به جامعه اسلامی نشون میده که اون عهدی که با پیامبر دارن، اون عهدی که با پیامبر پیش اومده، این عهد سست شده. برای همین هست که اینها به عنوان مسلمانان خیلیشون راضی به قتل و شهادت امام حسین نیستند، راضی نبودند به شهادت امام حسین. در تاریخ هست که عبیدالله دسته های هزار نفری و چند هزار نفری میفرستاد از کوفه به نخیله. نخیله اونجای پادگان نظامی کوفه بود، اونجا اتراق کنن و که از اونجا حرکت کنن به سمت کربلا. مردم بسیاری از اونها فرار میکردن، از دسته هزار نفری شاید 20-30 نفرشون میرسیدن به نخیله، بعد به زور و به اجبار دوباره برخشون رو بر میگردوندن. یعنی مردم از مواجه شدن با امام حسین و شهادت امام حسین گریزان بودن. این گونه نبود که مردم مثلا کاملا همراه باشن همه جامعه اسلامی. اما ببینید این سست عهدی که در جهان اسلام رقم خورده بود و به مرور شکل گرفته بود و این سست عهدی که حالا عرض میکنم ریشش از کجاست، این خودش رو در کربلا در واقع نشون داد و به تعبیری دیگر در واقع کربلا بستری بود که این سست عهدی جامعه اسلامی چیه؟ خودش رو نشون داد. در واقع این خطر رو در واقع در پیش روی جهان اسلام، در پیش روی مسلمانان میگذاره که این سست شدن این عهد، این فاصله گرفتن با عهد دینی و با عهدی که با رسول الله دارن، اونها رو به قتلگاه امام حسین میکشونه و یا اینکه نمیتونن دیگه با ابا عبدالله همراه بشن، با اینکه حتی راضی نیستن به این حرکت. خب اینجاست که در واقع این سوس شدن عهد، هر چقدر هم جامعه اسلامی سعی کنه که اهل تلاش باشه، اهل کوشش باشه، ولی که این فاصله گرفتن باعث میشه دیگه این اعمالش نتونه این مسیری رو براش باز بکنه، دینداریش رو در واقع هی دینداری نمیتونه برای او ثمره ای داشته باشه. این بخشش در همین سست عهدیه. اما در اون طرف قضیه وقتی عهدی با رسول خدا، عهد دینی، اون پیوند قلبی در واقع با پیامبر، حالا در پیوند قلبی با دین خدا که مصداقش رسول الله و مصداقش ولی الله، اون عهد تجدید میشه، احیا میشه، جامعه میبینیم که شکوفایی پیدا میشه با وجود اینکه جامعه به طور کلی چیه؟ از بین رفته. و این چی؟ نتیجه حرکت سید الشهدا است. یعنی حرکت سید الشهدا یک طرفش این بود که اون سست عهدی رو نشون میده و طرف دیگه راهی رو باز میکنه برای تجدید عهد، که در واقع با وجود اینکه جامعه اسلامی در فساد و در نابودی داره قدم بر میداره، اما از دل جامعه اسلامی اطراف حضرت سجاد جوانه هایی میزنه و حرکت شروع میشه که جامعه اسلامی دوباره چیه؟ خودش رو پیدا میکنه. به طوری که یه وقتی خدمت شما عزیزان بودم، توی یکی از جلساتی بود، حالا تو سطح شهر یه وقتی بود در مورد امام سجاد علیه السلام عرض میکردم، صحبت داشتم، گفتم که در مورد امام سجاد خود اهل سنت میگن کان علی ابن حسین، بله الان عربیش تو ذهنم، الان ذهنم رفت، میگه علی ابن حسین دوباره اسلام رو تجدید کرد. یعنی جوانه هایی بود اطراف حضرت سجاد زده شد و رشد کرد که دوباره اسلام در پیرامون حضرت سجاد دوباره چی شد؟ شکل گرفت و بنیان گرفت و جان گرفت. که این و حضرت سجاد از طریق تذکر به کربلاست. اما چیزی که امروز برای ما مهم هست و البته حالا تو عرائضی که بنده بخوام حالا شروع بکنم به گفتن، اینه که این ریشه سست عهدی در واقع از درون خود مدینه شکل گرفت، از درون خود مدینه بود. و این رو قرآن متذکر میشه که من عرض کردم شب گذشته یکی از راه‌هایی که ما با قرآن، یعنی بتونیم با رازهای حرکت ابا عبدالله الحسین رو باز بکنیم، اینه که بتونیم از طریق رجوع به قرآن بتونیم در واقع با این حرکت حضرت ابا عبدالله همراه بشیم و به تعبیر دیگه بین حرکت امام حسین و قرآن یه رفت و برگشتی داشته باشیم. این کمک میکنه که ما زوایای این حرکت رو بهتر بفهمیم. بنابراین عرض کردم ریشه این سست عهدی دوستان، ریشه این در واقع این چیزی که در واقع این سستی که در جهان اسلام هست، در واقع از درون خود مدینه است. که ما از این سوره هایی که حالا در قرآن هست، یکی از این سوره هایی که عرض کردم این ماجرا رو تذکر میده، سوره حجرات. که حالا من آیات اول سوره حجرات رو امروز امشب انشاءالله اگر بشه با هم دیگه بخونیم و یه معنایی ازش داشته باشیم تا بتونیم اون چیزی که میخواییم رو دنبال بکنیم در واقع تو این سوره. میفرماد خب سوره در صفحه، حالا این قرآنهای عثمانتاها اگر یه وقتی دوست داشتید قرآن رو هم داشته باشید، صفحه 515 است که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. اولا عرض کردم خطاب این سوره به مؤمنین است. مؤمنین یعنی کسایی که پیام پیامبر رو پذیرفتند، وارد جرگه ایمانی و دایره ایمانی چیه؟ اسلام شدند و مسئلهشون فقط مسئله فرضون یک اسلام لفظی نیست، بلکه چیه؟ بلکه پذیرفتن ولایت و اون حاکمیت دینی در جامعه مدینه رو. لذا این خطر خطاب رو در واقع ناظر به کسانی که در مدینه هستند حضرت یعنی قرآن داره میفرماید. و لذا به نظر میاد ما هم مخاطب این تذکر قرآنی هستیم. میفرماید یا ایها الذین آمنوا، عرض میکنم اول ترجمه میکنیم، یعنی یه معناش رو میگیم، بعد انشاءالله بحثش رو در مورد کربلا هم مصادیقش رو انشاءالله عرض میکنیم که میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله، ای کسایی که ایمان آوردید از پیامبر پیشی نگیری، از خدا و پیامبر مقدم نشید، لا تقدموا، خودتون رو جلو نندازی، و اتقوا الله، و مواظب باشید، یه خطری داره به شما نزدیک میشه، یه چیزی داره دینداری شما رو چیه؟ تهدید میکنه، باید مراقبت بکنی. تقوا یعنی مراقبت کردن. تقوا آقا مثلا فقط تقوا به معنای این نیست که آقا من دارم میرم فرض میگیریم کوسوفه، که قطعا این هم از مصادیق تقوا هست، که آقا اگر مثلا صحنه ای دیدیم، مثلا حالا فرض میگیریم یه صحنه ای بود، آقا مثلا آقای مرد، آقای مؤمنین، خیلی خیره نشید به اون صحنه، خیلی مثلا با یک نگاه خیره به اون صحنه ها نگاه نکنید، حالا فرض میگیریم. فقط تقوا این نیست، گرچه این هم از مصادیق تقوا است. تقوا یعنی یک مراقبت کردنه، مراقبت کردن که البته مراقبت کردن تقوای قلب و تقوای بصیرت و فکر بسیار عمیق‌تر و بسیار چیه؟ حساس‌تره. که این تقوا به نظر من تقوای قلبی و عقلی و فکری ماست. میگه آی مسلمان ها شما یک خطری دارید، آی مؤمنین خطری دارید، که شما چیه؟ شما ایمان دارید به خدا، ایمان دارید به رسول خدا، اما ممکنه در یه جایی بر رسول خدا احساس پیشی گرفتن دارید. یک مثالی من بزنم تا این معنای این آیه باز بشه، مثال هم از امروزمونه. قطعا از مصادیق، از اهداف، از آرمانهای انقلاب اسلامی مسئله عدالته، مسئله حذف تبعیض اجتماعیه، مسئله حل بسیاری از مشکلات مثلا زندگی مردمه. خب این قطعا از شعارهای خیلی از ما هم ایمان داریم به این شعار، اما یه وقتی هست آقا خود این شعار، ما در این شعار از مسیر جامعه دینی پیشی میگیریم، شروع میکنیم میگیم آقا ببینید وضع جامعه رو، چرا عدالت نیست. خیلی از افرادی که الان هستن من میشناسم زیادن که اصلا متدینن، ممکنه تو مسیر مثلا انقلاب بودن، با انقلاب بودن، اما امروز دقیقاً از موضع عدالت با انقلاب دیگه فاصله گرفتن، از موضع عدالت. ببینید چون پیشی دارن میگیرن. خب آقا اقتضای امروز، اقتضاعاتی جامعه ما داره، شما تو این اقتضاعات وقتی قرار میگیرید، اقتضاعاتی که هست که نمیخوایم توجیه کنیم هر چیزی رو، اما پیداست آقا اگر ما بخوایم این ماجرای عدالت در جامعه محقق بشه، قطعا تا نتونیم ما مناسبات اقتصادی و مناسبات تولیدی کشور تغییر نکنه، اصلا اقتصاد نمیتونه بر یک مدار عادلانه بچرخه. جامعه ای که بر اساس یک نظام تولید و مصرف و مصرف گراییه، شما هر چقدر هم فریاد شعار عدالت بدی، باز هم در یک جایی میبینی که مسئله یه جور دیگه داره میشه. خب حالا برخی میان اون ظاهر جامعه رو، این ظاهر این شعار رو میگیرن، لا تقدمو، پیشی نگیرید، جلو نیفتید از خدا و از رسولتون. این دقیقا در زمان پیامبرم هست. اون مثال رو دارم میگم که ذهنمون آشنا بشه، مثال رو و در زمان پیامبر هم هست، صلح حدیبیه است، پیامبر داره صلح میکنه، برخی هستن خب بالاخره اطراف پیامبرن، با پیامبرن، بالاخره به پیامبر ایمان آوردن، به جامعه ایمان آوردن، اما از این که چرا خب پیغمبر می قرار نبود ما بریم مکه، چی شد یه دفعه گفتی؟ مگه تو وعده ندادی به ما؟ مگه در قرآن آیه نیومد که ما مکه رو میریم زیارت میکنیم؟ چی شد یه دفعه صلح کردی برگشتی؟ ببینید اینا چی شد؟ اینا هی اون بله از آرمانهای پیامبر، از آرمانهای دینی جامعه نبوی این بود که قطعا آقا ما باید بریم و در مکه نماز بخونیم، در مسجد الحرام باشه، و مسجد الحرام باید از لوث وجود بت‌ها و شرک چی بشه؟ پاک بشه. اما این زمان میبره، این ممکنه همون وقت نشه. برای همین بود که پیغمبر همونجا چه کرد؟ پیامبر از همه خواست دوباره بیعت کنن، که معروف شد به بیعت چی؟ بیعت رضوان، بیعتی که راضی باید باشید به تصمیم پیامبر.
یعنی از امیرالمومنین اینه که امیرالمومنین دو بار بیعت کرد. خود حضرت میفرماد جز فضائلشون میگه من دو بار بیعت کردم. یه بار اون بیعتی که در عقبه اتفاق افتاد اول رسالت، یه وقت بیعتی که بعد اتفاق افتاد. یعنی بیعت رضوان از مصادیق ایمانی بود. چرا؟ چون برخی در شرف خطر تقدم بر رسول الله بودن. بسیاری پیش می اومد پیامبر تصمیمی می گرفت، اینا اعتراض می کردن، می گفتن اگه قراره باید اینجور بشه. این گونه شدنشون مثلا از سر مخالفت با پیامبر نبود، از سر این بود که می خواستن جلو جلوی اتفاقی پیش بیفته. ما امروز داشتیم یه جایی با دوستان هستیم، شرح تاریخ مقتل امام حسین رو بر اساس تاریخ که مرحوم شیخ مفید علی الله مقامه شریف بیان کرده با دوستان میخونیم. یه تکش بود خیلی جالب بود، من به دوستان هم گفتم وقتی که بزرگان کوفه به رهبری سلیمان ابن سرد خزائی نامه مینویسن به امام حسین علیه السلام، میخوان نامه بنویسن، سلیمان همه رو جمع میکنه، یه جمله ای میگه و این دقیقا همون نقطه پاشنه آشیل سلیمانه که سلیمان در کربلا نیست، که من عرض میکنم که سلیمان میگه که اونجا تو اونجا میگه که آی بالاخره معاویه مرد، هلاک شد، به درک واصل شد، معاویه به درک واصل شده، از دنیا را مرده، الان هم امام حسین بیعت نکرده. بعد میگه و شما شیعت و حسین، شیعت و هو و شیعت و ابی. خوب دقت کنید، اینجا نمیگه شیعت و اخو، سلیمان نمیگه. چرا نمیگه؟ چون سلیمان جزء معترضین به امام حسن و صلح امام حسنه، جزء کسایی بود که به امام حسن اعتراض کرد که چرا صلح کردی، که چرا صلح کردی. حتی تو تعبیری که داره میگه نمیگه شما، یعنی عملا دیگه عملا امام حسن در واقع از ذهنشون پاک شده و همینجا بود که نقطه پاشنه آشیلشون بود، پاشنه ضعفشون بود، که در واقع اینها تو ماجرای امام حسن یه بدنه ای از شیعه که به تعبیر یکی از اساتید بود، حالا کدوم یکیشون یادم رفت، فکر میکنم مرحوم آقای مجتهدی فرمودن که میگفتن اونهایی که بر امام حسین در صلح امام حسن اعتراض کردن، در ماجرای امام حسن علیه السلام اعتراض کردن، اینها نتونستن در کربلا حاضر باشن. از جمله اینها سلیمانه. اینها اعتراضشون از سر چی بود؟ که امام صادق علیه السلام در تحف الاغول، در اون روایت خیلی عجیبی که امام صادق علیه السلام تو اون روایت به یکی از حالا اصحاب اسمشونی هست، مفصل هم هست، تو تحف الاغول هست، روایت بسیار عجیبیه که می فرماند که کسی که امر ما رو ضایع کنه این مثل کسیه که ما رو کشته، بل میگه بل هو اعظم و وزرا، بل هو اعظم و وزرا، بل هو اعظم و وزرا. کسی که امر ما رو ضایع کنه، امر ما رو از بین ببره، ضایع کنه یعنی اینکه امر اهل بیت رو به گونه ای برای جامعه بندازه، یعنی اون معارف اهل بیت رو به گونه ای برای جامعه بگه که یه جوری بشه که اصلا این ما به جای اینکه قلوب به سمت اهل بیت بیاد، این در واقع فاصله گرفتن از اهل بیت بشه. حالا این با مفصل این امر اهل بیت، حالا سر اهل بیت چیه اینو باید در جای خودش بگه. اونجا امام صادق علیه السلام همین ماجرا رو میگه، میگه جمع شدن دور امام حسن و گفتن تو چیه؟ تو یا مذل المؤمنین، تو باعث این شدی مؤمنین چی بشن؟ ذلیل بشن. امام صادق نقل میکنه این رو و بعد میگه امام مجتهد گفتن من باعث عزت شما بودم، یعنی امام حسن باعث فرمودن من باعث عزت شما هستم. اینجا لا تقدمو، سلیمان مؤمنه، شیعه است، بعد هم شهید میشه، بالاخره تو ماجرای توابین به شهادت میرسه. مثلا البته اینم که نتونست همراهی بکنه زندان شد، اینجور نبود که کوتاهی هم کرد، البته تو ماجرای مسلم کوتاهی کرد، ولی تو ماجرای سید الشهدا خب بالاخره اینا کسایی بودن که میخواستن و نتونستن، توفیق حضور در صحنه کربلا به اینا داده نشد. این میگه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ای کسایی که ایمان آوردید پیشی نگیرید، و اتقوا الله، مراقبت کنید از خودتون که در واقع احساس کنید. ببینید وقتی میخواید با امر دینی حرکت بکنید باید اهل فکر باشید. این گونه نباشه که بالاخره اون معارف دینی، اون آرمانهای دینی، خب برخی هستن دست از آرمانهای دینی بر میدارن. ما اینو تو انقلاب اسلامی تو این چندین سال که در انقلاب هست به مکرر ما اینو دیدیم. کم نیستن تو این کشور از مداح و نمیدونم روزخون و منبری و اهل روشنفکر و اهل منبر و اهل حوزه علمیه که آقا اینها واقعا داییه. بالاخره مثلا میگن آقا وضعیت کشور به لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات هست، یه جوری احساس یه مسئله عدالت رو طرح میکنن. اما دقیقا همین طرح مسئله عدالتشون همون جایی که اصلا از فضای دینی فاصله، از فضای انقلاب فاصله میگیره. پس ببینید این نکته مهمه که میگه لا تقدمو. بعد میفرماد که یا ایها الذین آمنو، دوباره میفرماد، ببینید تک تک میگه دا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میگه خطری که دقیقاً وقتی شما اهل تقدم میشید دیگه حکمتون، حرفتون، نظرتون جوری نگاه میکنید که خودتون رو پیشاپیش از پیامبر و ولی خدا و جا اون حکم دینی میندازید، خطر دیگری پیش میاد و اون که خطریه که میگه طرف او اصواتکم فوق صوت النبی. حالا در شأن نزول، شأن نزول حالا یه مسئله میگه، خب خیلی حالا اون مسئله خیلی عادیه که مثلا میمدن تو پیامبر بلند بلند حرف میزدن. ببینید مسئله این نیست، مسئله خیلی بزرگتر از این هاست. میگه لا طرف او اصواتکم. ببینید چون که این مهمه، نبوت و پیامبری و مسیر دینداری برای ما علاوه بر احکامی که داره یک سروش غیبی، یک ندای غیبی در عالم داره. چی شد؟ یک ندای غیبی در عالم داره که این ندای غیبی که در عالم هست، این ندای غیبی در واقع باید به گوش جانها برسه. به افراد میگه آی مؤمنین، بله ممکنه بالاخره پیامبر نظری داشته باشه، حکمی رو بیان بکنه، ولی خدا امیرالمؤمنین یا در جامعه دینی حرفی بیاد در وسط، من احساس میکنم با این حرف خب هنوز بالاخره همراه نشدم، نمیگه حالا اون آزاد اندیشی و فکر کردن رو از تو بگیره، فکر کن اما لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی. حیاهوی را ننداز که ندا و صدای پیامبر در جامعه چیه؟ گم بشه. چون قرار این ندا و این صدای ندای پیامبر در جامعه چیه؟ تنین انداز باشه. این ندایی که در برای پیامبر هست به گوش جانها برسه. بعد میفرماد ولا تجهرو چیه؟ و من میفرماد ولا تجهرو. ببینید ترفیع صوت یعنی حیاهو، پروپاگاندا، حیاهو کردن، شلوغ بازی کردن. تجهرو بالقول یعنی جهر به قول. یعنی چی جهر به قول؟ یعنی مثلا ما نماز صبح رو میگن به جهر بخونید، یعنی با جوهر بخونید، در برابر تخفیف قول، تخفیف صوته. یعنی نماز ظهر رو میگن بدون جهر بخونید، بدون مثلا خدمتون عرض بکنم که با یک جوری که صداتون جوهر نداشته باشه. جهر یعنی با یه قدرتی گفتن. مثلا کسی میاد، آقا پیامبر داره میاد صحبت میکنه، کسی در موضع فکری و روشنفکری میشینه، مثلا میگه آیا مثلا پیامبر نظرش درست است یا نیست. یعنی میبینید با یه قدرتی داره حرف میزنه. ترفیع صوت در واقع چیه؟ ترفیع صوت یعنی حیاهو کردن، حیاهو ایجاد کردن. برخی حرفشون تکیه‌گاه عمیقی نداره، حرفشون خلا پروپابونیه محکمی نداره، اما سر و صداش بالاست. برخی نه، حیاهو ندارن اما حرفشون رو با یه تکیه‌گاه فکری و سعی میکنن با یه قدرت و با یک صورت نظری و قالب فکری به جامعه اراده کنن. میگه نه اهل ترفیع صوت باشی در برابر پیامبر، نه اهل جهر به صوت باشی. ما در برابر نگاهی که تو انقلاب تر شد، برخی اهل ترفیع صوتن، حیاهوان. آقا مثلا آقا یک سرودی تو کشور مطرح شد، سرودی به نام مثلا سلام فرماند، واقعا آقا ما احساس میکنیم آقا این کودک، آقا این همه شعر تو کشور خونده شد، این همه شعر خونده شد، این همه مثلا فرض میگیریم، مثلا فرض میگیریم سرودهای مختلف انواع و اقسام، حالا چه انقلابی چه غیر انقلابی چه ضد انقلاب، سرودهای مختلفی پیش اومد. آقا این سرود میبینه این کودکی که حس اصلا هیچ درکی از معانی اون شعر نداره، آقا این کودک داره با او همراهی میکنه. ببینید آقا یه دفعه یکی میاد از موضع چیز شروع میکنه حرف زدن، از موضع مثلا فرض میگیریم که آقا من میخوام یک بررسی مثلا علم مثلا حالا هنری بکنم، شروع میکنه حرف زدن و عملا انگارا تو این حرف زدنش اون امر اصلی که بابا حالا فرض بگیریم آیا این شعرش خوبه یا بده، اصل مسئله رو یادت رفت که بابا یک حرفی زده شد، یه ندایی داده شد که در این ندا میبینی اون کودک همراهی کرد، این گم شد. برای کی گم شد؟ برای خودش. یا یه عده میان میشینن سر و صدا میکنن، آقا بالاخره کشور درگیر مشکلات اقتصادیه، شما برداشتید جامعه رو سرگرم این حرفو کردید. حرفش بنیه‌ای نداره، حرفش مبنایی نداره، ولی هیاهو داره. میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که مؤمنید، لا ترفعوا اصواتکم، مواظب باشید رفعت صوت پیدا نکنید. اگر رفعت صوت پیدا کردید، اهل رفعت صوت شدید، این دیگه ببینید اون سروش غیبی، اون ندایی که غیبی که خدا در عالم تنین میندازه، اصلا قلوب ما به اون خبر غیبی دلگرم به آینده میشه. این رو چیه؟ دیگه نمیتونیم بشنویم، اینو نمیتونیم باش همراهی کنیم، در درون خودمون حسی نداریم، احساسی باش نداری. بعد میگه ولا تجهر بالقول، با قول جهر با پیامبر روبرو نشی. جهر به قول یعنی اون قولی که متکی به یه قدرتیه، به یک اعتباریه، به یک جایگاهیه، مرجعیتیه. طرف بالاخره مثلا جایگاه فرض میگیریم که جایگاه چیز داره، یک اعتبار حوزوی داره، طرف مداهه، یک اعتبار مثلا مداهی داره، طرف نمیدونم یک اعتبار دانشگاهی داره. میگه آقا با اون ندا، با این جهر روبرو نشو تا بتونی اون صدا رو در خودت بشنوی. که در سوره خدمتون عرض بکنم، بله الحاقه هست که میگه اذن واعیه باید باشید، یعنی گوش بسپارید به اون ندایی که حق هست. یا مثلا داریم در سوره حج داریم میگه چرا در زمین سیر نمی کنید، لهم آذانون یسمعون بها، که گوشهایی پیدا بکنید که بتونید به واسطه اون گوش اون اخباری که در عالم هست و در وجودتون احساس کنید. آدمی که اهل ترفیع صوته، آدمی که اهل جهر به صوت قوله، ببینید ترفیع صوت، صوت چیه؟ صدایی که از ما منتشر میشه. ترفیع صوت یعنی اون حیاهو، قول اون نظر و اون دیدگاه طرف، جهر به قول یعنی نظر و قولی بر قول پیامبر و اون مسیر دینی در جامعه نداشته باشید که این جهر آروم آروم شما رو فاصله میگیره. چند وقت پیش یک وقتی یه دوستی آشنایی داشتیم، آشنای فامیلی بود، اتفاقا از بچه‌هایی که در جبهه رفت، جنگ رفت، جای مختلف رفت، آدم متدین خوبی هم هست، اهل نماز هست، اهل هیئت هم هست، بالاخره تو ذهنم هست حالا جانباز بود یادم نیست حالا، ولی خب میدونم اهل جبهه و جنگ هم بود. اما بالاخره این سالهایی که ما رو میشناخت به اعتباری که ما طلبه بودیم و روحانیت، هر وقت میشست پیش ما، آقا اینا می نشستن کنار ما شروع کرد حرف زدن، آره اینجا ببین چی شد، اونجا چی شد، اونجا چی شد، اونجا چی شد. هی شروع میکرد گفتن. چند وقت قبل اومد پیش من گفت فلانی، آره من بچم با هم دیگه هستیم، بچمه، منم بهش مجبور نکردم، سعیم هم کردم چیز، ولی این آدم، این بچه من دیگه اصلا تو مسیر دینی نیست، عملا کاملا فاصله گرفت. من چون مجلسی بود و فرصت نبود راحت مفصل حرف بزنم چون منجر به سوء تفاهم میشد، اما میخواستم بهش بگم آقای عزیز، اون وقتی که تو همه چیز رو با این تو ذهن خودت با اتکای به موقعیت خودت زیر سوال میبردی، باید این احساس رو میکردی که بچه تو دیگه قرار اون خبر غیبی حس به اون اون عهد دینی رو از یه جای احساس بکنه. وقتی همه چیز رو از بین میره، وقتی همه چیز مثلا زیر سوال میره، فرزند تو از کجا باید گره بخوره جانش با یک مسئله؟ کجا باید این گره میخورد؟ فکر میکنیم با عادتهای مذهبیمون میتونیم کسی رو نگه داریم بر مدار دینی؟ هاشا و کلا. اون چیزی میتواند ما را پیوند بدهد، گره بزنه، که ما واقعا در پرتو یک خبر الهی، خبر دینی احساس کنیم یک ربطی به عالم غیب در وجود ما داره رقم میخوره. کسی که اهل حیاهوه قطعا اون ندایی که در تشییع جنازه حاج قاسمه به گوشش دیگه نمیخوره، اون به گوشش نمیخوره، لذا میفرما چی؟ میگه لا تجهرو، بعد میگه انته بتا، خیلی عجیبه، اعمالکم و انتم لا تشعرو. وقتی اهل اینجور میشید اعمالتون حبت میشه، یعنی تمام سعی کردی، جبهه رفتی فلان جا، آقا حبت میشه، میره. حبت عمل یعنی چی؟ یعنی دیگه این عمل دیگه هیچ سرمایه‌ای برای ما نمیشه، چون عمل دینی قرار، ما که قرار نیست با این عمل دینی پوز بدیم به دیگران. من مثلا نماز خوندم، مثلا یکی تو این کوسوفه بنده خدا داره میره، فرض میگیریم شاید خیلی نماز نخونه، قرار نیست من به اونو پوز بدم با نماز داده خوندنه، قرار این نماز راه برای من باز بکنه، قرار این نماز گوش افقی رو برای من باز بکنه. واستعینوا بالصبر والصلاة، از صبر و صلات چیکار کنید؟ استعانتی بگیرید. قرار نیست من یه عادت دینی رو تکرار بکنم. و یعنی عبدالله ابن عمر در مکه ملتزم کعبه بود، اصلا کعبه رو رها نمی‌کرد. این آدم چسبیده بود به مکه، وقتی هم امام حسین میخواد از مکه بره، اومد خدمت امام حسین علیه السلام، آقا کجا میخوای بری؟ اگه تو بری که همه چی از هم میپاشه، میفهمید؟ تو رو میکشن، بعد تو رو میکشن نگران امام حسین نبود، نگران دکانش بود، دکان معنویتی بود که زده بود، چون میدونست شهادت حسین، رفتن و شهادت امام حسین یعنی نابود شدن کلن همه اعتباری که برای خودش درست کرده. انته بت اعمالکم، اعمال ما حبت میشه، و انتم لا تشعرون، و شما متوجه نمیشید که این اعمال ما چیه؟ خودتون حبت شدید. گفتم شب گذشته بعضی اوقات من احساس میکنم مثلا بالاخره میفهمم دارم فاصله میگیرم، مثلا میفهمم که فرض میگیریم نماز صبحم شل شده، خب میرم میشینم، میرم با یه استادی حرف میزنم، میرم یه امامزادهی، چه میدونم، میرم پیش خدا توبه بکنم، خدا کمکم کن، مثلا مسیرم داره شل میشه. خب اینجا آدم حس میکنه، وقتی آدم احساس میکنه بالاخره اگر عاقل باشه میره جبران میکنه، اما خطرناک اونجاست، طرف نمیدونه، طرف حضرت آیت الله عظماست، نمیفهمه و حبت داره میشه اعمالش. مگر امام نگفت به قائم مقامش؟ اصلا سر ماجرای قائم مقام رهبری همینجا بود به نظر من. من خب مطالعه کردم، حالا بحثای سیاسی خیلی چیزا میگن، ببینید مواجهه‌ای که اون آقا با امام داشت چه مواجهه‌ای بود؟ مواجهه از دقیقاً از راه جهر به قول بود، گفت آقای خمینی یه حرفی داره، منم یه حرفی دارم، او یه نظر داره، منم یه نظر دارم. بعد امام بهش گفت برو. ببینید کارش به جایی کشید مجبور میشد که آقا بالاخره حرف نهضت آزادی رو بزنه. یعنی دقیقا جهر به قول آدم رو این فاصله است. خب این خودش بالاخره مؤمن به انقلاب بود، این خودش همراه با انقلاب بود، خودش بالاخره به قول خودش میگه ما ولایت فقیه ما درست کردیم، ولی خودش ببینید دقیقا اونجای وایساد که چی؟ جهر به قول داشت. بعد در برابر این حضرت میفهم قرآن میفهمان میگه علاوه بر این که شما چیه؟ لا تقدمو. سه تا نهی داره. لا تقدمو، یک پیشی نیفتید. دو، بعد مواظب باشید. علاوه بر وقت اتقوا الله، یعنی میگه علاوه بر این که مواظب یعنی باید پیشی نگیرید، بعد دو تا خطر هم داره میگه. ممکنه اگر حواستون نباشه بعضی جا اهل پیشی افتادن باشید، پیش افتادن بشید، ممکنه در دام ترفیع صوت بیفتید، ممکنه در دام جهر به قول بیفتید. خب بعد میفرماد حالا در برابر این میخوای راهی دیگه؟ میفرماد ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله، کسایی که خفیف الصدان یقضون، صداشون رو پایین میندازن. ببین نگفته بحث موافقت یا مخالفت با پیامبر نیست اینجا ها. ممکنه خب البته مصداق اتمش اینه که کسی احساس میکنه همون حرف پیامبر رو در وجود خودش احساس میکنه، اما میگه آقا یقضون اصواتهم، دیگه اهل حیاهو نیست، صداش رو میندازه پایین. وقتی یقضون اصواتهم میشه اون وقت گوشش هم میشنوه، اون صدا و ندای پیامبر رو در وجودش احساس میکنه. سلمان کیه؟ مثل سلمان کیه؟ ابوذر کیه؟ خب سلمان یه شخصیتیه که خب در مثلا حالا در منطقه جی یا هر جایی هست، بالاخره پدرش از صاحب منصبانه. ببینید این آدم حس میکنه یک ندایی در هستی داره تنین داره پیدا میکنه. ای چیه که این آدم تو وجودش همچین ندایی رو داره احساس میکنه؟ اینقدر بیقراره. باباش برمیداره زندانیش میکنه، میبنددش یه جا، نمیتونه وایسه، از دست باباش فرار میکنه، میره در مناطق شامات، اونجا از این کلیسا به اون کلیسا، احساس میکنه در ایران در این نظام پوسیده‌ای که بر فضای فرهنگی ایران حاکم بود دیگه نمیتونه بناشه، از اونجا رفت. بهترین نمونه برای اینکه برخی از افرادی که مثلا دارن بحث حالا اینکه در مورد ایران و مسئله ایران چه نظری داریم جای خودش، خب اما بالاخره اون نظامی که جامعه ایران برش اصول بود اون نظام پوسیده شده بود دیگه، خود مردم ایران هم اون رو دیگه نمیخواستن. وقت سلمان هم یکی از ایناست، احساس همچین چیزی داره دیگه و در طلبش داره میره. چی میشه که این آدم این رو میشنوه و طی میکنه که حالا میره داستانش مفصله، من خیلی منتظرم ببینم این سریال سلمان کی تموم میشه، واقعا خیلی مهمه، خیلی سلمان، فهم سلمان برای ما خیلی مهمه، به امروز ما خیلی ربط داره. بعد میره در مناطق شامات، اونجا هم از این کلیسا به اون کلیسا، تا اینکه در یه واقعی خودش رو برده میکنه. یه جایی هست دو نفر یه کاری میکنن، میگه اگه شما این کارو نکنید، این ظلمو نکنید، پول احتیاج دارید، بیاید منو برده لحاظ کنید، منو بفروشیدم و این کار خطا رو انجام ندید. بعد خودشو میفروشه، برده میشه، بعد برده اینا میفروشنش، دست به دست میچرخه تا میرسه به مدینه، برده یک یهودی میشه. بعد در مدینه که هست اونجاست که احساس میکنه پیامبر رو حس میکنه، بعد یواشکی هی میمده تو جلسات پیامبر، که بعد پیامبر در یکی از مسیرهایی که داشت میرفت اطراف مدینه وقتی سلمان رو بینن حضرت میخرن و سلمان همیشه میگه من بنده آزاد شده محمدم. اللهم صل. بعد میگه اینجا قز صوت داری، یعنی کسیه که بینید اذن واعیه داره، گوشی که دل منتظره، گوش سپرده است به یک حقیقتی، گوش سپرده که ببینه چه ندایی در حقیقت در عالم هست، با اون ندا همراه میشه. مگه نبود عزیزان؟ دوش حالا نمیدونم دوستان یادشون هست وقتی شهید حجاجی شهید شد، من یادم برخی از همین دوستانی که متاسفانه دنبال عدالت و عدالت خواهی این چیزا بودن، ما شعار عدالت شعار مقدسیه، من اینا نمیخوام بزنم بحثم سیاسی اینجا بشه، خیلی دنبال این بحث نیستم، مثال دارم میزنم خوب حس کنیم. یادم وقتی قضیه حجاجی پیش اومد و شهید حجاجی اومد، برخی از همین دوستانی که اومدن ادان بینید اینقدر درگیر حیاهو هستن که متوجه نشدن بابا این یه چیزی بود، خدا میخواست یه حرفی با ما در میون بذاره، بعد گفتن این شهید رسانه است، این حرفی بود که تو حرفاشون زدن، چون من با اینا میرفتم و میمدن، گفتن این شهید رسانه است، رسانه اینو برای ما بزرگش کرد. من گفتم آخه نادونا، آدمای نادان، این تصویری که از شهید حجاجی اومد که تصویر جمهوری صدا و سیمای ایران نبود، این رو خود داعش پخش کرد، اون صحنه رو خود داعش پخش کرد. اصلا دیگه وقتی دیگه اهل این حیاهو میشه طرف چیزی نمیشنوه، خبری تو وجودش تنین نمیندازه، اون وقتی که ما هی احساس پوچی و بی‌معنا شدن داریم، بعد میگه آقا ان الذين يقظون اصواتهم، کسایی که گوششون چیه، صداشون خفیف الصوت، خفیف الصوتن، یعنی اهل این حیاهو نیستند اما اهل تفکرن، اهل آزاداندیشین، اهل فکر میکنن. ان در رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرتون و اجرون عظیم. بعد میفهمد، بعد اونجا هست در ذیل این روایت هست، بعد میگن که آقا این مثال این کیه، این ان الذين يقظون اصواتهم بله عند رسول الله، بعد میفهمد خاصف اللعل، اون کسیه که داره به کسیه که به چیه داره به کفشاش و نعلیناش داره چیه چیز میزنه، وصل و پینه میزنه. این خاصف و لعل زیاد تکرار شده، وقتی دیدن امیرالمومنینه یه گوشه داره چیه؟ داره کفشا رو داره چیه؟ چیز میکنه، داره وصل پینه میکنه. این خاصف و لعل در مورد امیرالمومنین جای مختلف هم تکرار شده. یه وقتی بعد از صلح حدیبیه مشرکین قریش اومدن گفتن آقا بعضی از برده های ما اومده، خب حضرت پیامبر خیلی ناراحت شد، گفت یکی رو میفرستم که همه این ماجرا رو بخوابونه و این سر و صدا رو. گفتن کیه؟ هر کسی گفت منم، اون گفت منم، اون گفت منم، حالا مدعیای زیادی بودن، حضرت ها خاصف و لعل رو پیدا کنی، اون کسی که داره کفش پینه میزنه. روز جنگ جمل میخوام بگم خاصف و لعل یعنی یه کسی که میدونید یه گوشه ای اصلا اهل حیاهو نیست، یه گوشه ای میبینید تو این حیاهوها نیست. روز جنگ جمل ابن عباس میگه رفتم، خب هی داشتن، خب میدونید امیرالمومنین در ماجرای جنگ جمل خیلی صبر کرد، تو ماجرای جنگ، تو هم جنگ جمل هم نهروان، البته تو ماجرای جنگ صفین نه اینجوری نبود، خود حضرت حرکت کرد به سمت معاویه، ولی در ماجرای جنگ جمل خیلی صبر کرد تا اینکه تعدادی از یاران پیامبر رو به شهادت رسوندن، عذر میخوام امیرالمومنین رو. میگه ابن عباس خیلی ناراحت بود، میگه آخه چرا اینا دارن این کارو میکنن، رفتم پیش امیرالمومنین، پس کی میخوای دستور جنگ بدی؟ دیدم امیرالمومنین یه گوشه نشسته داره کفشاشو پینه میکنه. بعد گفتم آقا این حیاهوه، شما نشستید دارید کفش پینه میزنید، کفش دارید وصله میکنید، آقا من این حکومت رو با تمام اینش با این کفشام عوض نمی بی خاصف و لل بین، یعنی حکومت و سیاست یعنی حیاهو، یعنی قدرت طلبی تو اون معنا. امیرالمومنین اهل حیاهو و قدرت نیست، چرا؟ چون قز صوت داره، قز صوت داره. این ور نه این طرف مقابل نه، ما خیلی همین ابن عباس، ببینید ابن عباس دیگه بعدها اینها تو فاز قدرت میفتن و قدرت خواهی دیگه، فرزندان همین ابن عباسه که بعدها عباسیان رو و قضیه عباسیان از تو دل همین ها شکل میگیره، که حالا بعد میفهمد که چی، ان الذين يقضون اصواتهم عند رسول الله، ببخشید منم خیلی طول کشید، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم، که این بمانه برای شب آینده ان شاء الله. میگه اینها کسایی این که خدا قلوبشون رو به تقوا و ایمان امتحان کرده. این یعنی چیه؟ این تقوای قلب چیه؟ بچه‌ها لذا این معانی که این آیه است و در واقع اینجاست که ببینید یه همچین سست عهدی تو دل جامعه اسلامی شکل گرفت که این دقیقاً پیوند جامعه اسلامی رو با عهد رسول الله چیکار کرد؟ فاصله کرد. این خطری است که حالا خطراتش رو بعد میگه. دوچار خبر فاسق میشید، دیگه اون خبر پیامبر رو نمیشنوید، دوچار خبر فاسق میشید، بعد دوچار غیبت میشید، از هم پاشیدگی میشید و مفصل که اگر خدا توفیق بده در شبهای آینده بتونیم بگیم با هم دیگه در میون بذاریم.